و به نوعی هی میبینیم این فضا رو که دختر یا پسر میرن از چشم آب بیارن و بعد درگیر یک سری داستان
داستان‌ها و ادبیات ایران و جهان هم همیشه یه همچین موقعیت‌هایی بوده. یعنی فاصله گرفتن از خونه امن و رفتن به سمت چاه و این مسیر ناامن کلی داستان و اتفاق و رقم.
و گلنار هم دقیقا شاکلش از همون داستان ها اومده. روسری آبی گلنار رو باد میبره، روسری که یادگار مادر گلناره. پس درام از اینجا شکل میگیره، قصه اتفاق میفته و گرهه داره به دست فیلمساز و فیلمنامه نویس یواش یواش محکم میشه. گلنار به دنبال روسری میره که به دام خاله خرسه میفته و همون داستان خاله خرسه ما، حالا خاله خرسه رو در یک قالب و شکل دیگری در داستان گلنار کامبوزیا پرتوی میبینیم که خرس ها او رو به عنوان برده و کنیز انتخاب میکنند و او رو به کار میگیرند، مجبور میشه گلنار برای اونها پخت و پز بکنه و چه اتفاقایی که برای گلنار توی این فیلم نمیفته.
تو خدا یکی بیاد منو پیدا کنه، گناه دارم.
من صاحب جنگلم، من صاحب جنگلم، من صاحب جنگلم، جنگل سر، جنگل بلوط، جنگل کاج، جنگل تور، اینا همه مال من، چون من حریف همه، با دست خالی یه تنه. هر کس به این جنگل بیاد، جلو بیاد، کم یا زیاد، خون و شام شب میکنم، یه لقمه چپ میکنم. وقتی که اون رو کشتم میشه گوشت خورشتم.
این چه خرسه؟ ببین چه خرسه گنده یوان.
این صدای خانم هنگامه مفید نازنین بود که انشالله عمرشون دراز باد. خاله قورباغه کاراکتری بود که بر اساس صدای او شکل گرفت و تو این فیلم هم خاله قورباغه نقش کلیدی داره، به خاطر اینکه خاله قورباغه است که گلنار رو پیدا میکنه و نقشه فرارش رو میکشه. بعد خاله قورباغه خودش تبدیل به یک شخصیت مستقل شد و فیلمش ساخته شد و بعد اومد تو تلویزیون و هزار تا چیز دیگه. فیلم محصول سال 1367. من عملا 5 سالم بود. من سینما رفتن رو مدیون
هم سنیم، ولی من یادمه که از مدرسه رفتم فیلم رو دیدم.
احتمالا زیاد رو اکران مونده،
شاید مثلا دوباره اکران کردم ویژه آموزش و پرورش. من یکی از زمان... اولین سینما رفتنام با گلنار رقم خورده. باحال. یعنی با اتوبوس برداشتن همه بچه‌ها رو بردن سینما و ما فیلمو تماشا کردیم.
چه باحال. من سینما رفتن رو مدیون خواهرم هم محمد رضا. خواهرم خیلی به من لطف داشت و من رو از کودکی بارها و بارها به سینما برد و من واقعا خیلی از
خوش باحاله.
آره واقعا خوش باحاله.
خدا حفظشون کنه.
عزیزی سلامت باشی ان شاء الله. خدا همه خواهرها رو نگه داره. من گلنار رو وقتی رو پرده سینما دیدم، خب اون موقع واقعا کیفیت تصویر به اون مفهومی که ما میگیم نبود، ولی خب اون ابعاد تصویر دیدن خیلی چیز لذت
دیگه داشت. دیگه از تلویزیون 21 اینچی که مثلا تو خونه ها بود، حالا یه ذره بزرگتر یه ذره کوچیک‌تر، خیلی
ما که از این سینما. 15 های گفتم به سیاه رنگ سیاه‌سفید داشتیم.
آره منم از همونا داشتم، گفتم 21 اینچ که و حال گفتم شاید اکثر آدما از این تلویزیون داشتن، نگن چرا الکی به ما بستی، ولی ما با همون سیاه‌سفیدا. حالا تو پرانتز بگم که این جنگجویان کوهستان سالها بعد که باز پخش میشد، من فکر میکردم از اول سیاه‌سفید بوده، بعد اصلاح، جدی میگم اینو خالصانه احساس کردم اصلاح کردن رنگی شده، بعد فهمیدم نه رنگی بوده، من سیاه‌سفید دیده بودم.
خیلی جذاب.
حسین نیانگ و اولینچان و اینا رو همه سیاه‌سفید دیدم. حالا گلنارم این میخوام بگم که این اتفاق خیلی مهیاعقولی بود برای ما رو پرده دیدنش.
و اساسا گلنار محصول سینمای ناب ایرانه در دوره‌ای که همه تعهد داشتن که برای کودکان کار تولید کنن، همه خودشون رو مسئول می دونستند که برای کودکان آینده‌ای روشن بسازند، نه مثل الان که فیلم سازه اصلا نمی دونن سینمای کودک چیه.
می خواهید من الان چند تا اسم فیلم بگم اثباتی برای این مدعایی که تو داری مطرح می کنی؟ حالا غیر از در واقع شیرک و اینها، بعد از گلنار سال 69 کامبوزیا پرتوی گربه آوازخوان رو کار میکنه که اونم در نوع خودش خیلی میشه.
من عاشق زنبورک زدن شدم و رفتم زنبورک یاد گرفتم.
تموم شد. خب افسانه دو خواهر رو داره سال 73، ننه لالا و فرزنداش سال 75، علی و دنی رو داره 1379، من ترانه 15 سال دارم ببین فیلم مهمیه سال 80، دیشب باباتو دیدم آیدا سال 83، یعنی کودک و نوجوان همیشه براش مهم بوده.
که من فکر میکنم ترانه، من ترانه 15 سال دارم شکلی گرفته، شاکله اصلیش مال همون دنیای کودکانه و دغدغه از همونجا آمده. بچه‌ای رو تو پرورش میدی، بزرگ میکنی، به یک سنی میرسه که سن ملتهبیه و حالا باید هواشو داشته باشی، تو به عنوان ولی، پدر، مادر باید هوای بچه رو داشته باشی دیگه. و کامبوزیا پرتوی به کودکان دقیقاً اینجوری نگاه میکرد که از گربه آوازخان و نمیدونم چه و چه و چه و چه رسید به داستان من ترانه 15 سال دارم. چی شده؟
فرشته صدر عرفایی رو ازش یاد نکنیم که صدای گلنار رو در واقع با ایشون میشه.
خانم صدر عرفایی
که البته همسر سابق آقای کامبوزیا پرتوی هم بودن، ولی خودشون به عنوان یک بازیگر درجه یک و مستعد خوش درخشیدن سالها در سینمایی.
دیگه به قول فوتبالی ها گل آخر هم در جشنواره سال گذشته دو سال پیش دادن که با شبیه که ماه کامل شد.
جایزه حالا مثلا آزاده پور مختار صدای خاله قورباغه است، مسعود کرامتی صدای آخرس است، ناصر هاشمی آخرس است، مریم سعادت صدای بودی خانم،
ناصر هاشمی بود دیگه، گفتم اون صدا آشناست.
خب هنگام مفید صدای خرس خانم توپلی تنبلی و حالا اینا کسایی هستند که شاید هیچ وقت اسمشون، مدیر دوبلاژ فیلمم که جلال مقامی عزیز که
خدا رو سلامتی بده. ببین این ترکیب به قول فرنگی ها این کست سالها برای ما خاطره ساختن. نمونه کاملی از سینمای کودک رو در کلاه قرمزی و پسرخاله در نسخه های مختلفش میبینیم. میایم در تلویزیون خونه مادر بزرگه میبینیم، مدرسه موش ها میبینیم و هزار تا چیز دیگه. این تعهد به کودکان خیلی چیز مهمیه.
الان شما آقای ایرج طهماسب، حمید جبلی، خانم برومند، کامبوزیا پرتوی، اینا رو اگر حذف کنیم از سینمای
خانم مرضیه برومند،
بله خانم برومند رو گفتم دیگه، آره از سینمای بس کودک و نوجوان اینا رو برداریم، الان چیزی میمونه؟
به قول ما آزادی 8 ساعت.
خب نسل جدید واقعا داریم کسی که بتونه حداقل 50% اون کارهایی که اینا کردن تو دهه 60 و 70
بکنه؟ خیلی نکته خیلی مهمی هستا. اینا عمرم نداره ها، یعنی الان فرزند منم بشینه پاش و این کارها رو نگاه کنه لذت میبره. لذت میبره در کنار اینکه آره خب بنتن میبینه، بتمن میبینه و هزار تا چیز دیگه، ولی داشتن یک سینمای مستقل ایرانی با هویت و فرهنگ ایرانی چیزیست که واقعا ازش دوریم. سید جواد هاشمی خدا بهش سلامتی بده خیلی داره تلاش میکنه که کار کودک و نوجوان بسازه، ولی یه جاهایی از اون ریشه های فرهنگ ما شمایلش دوره. یه جاهایی ها خیلی داره تلاش، چون میره میگرده قصه های کهن رو پیدا میکنه، بازنویسی میکنه، بازسازی میکنه توی داست، ولی خیلی فرنگی معابانه شده یه جاهایی.
این بحثی که حالا پیشتر توی نمای نقلی بهش پرداختیم، بعدا هم میتونیم بریم سراغش. در تایید صحبتت فقط این جمله رو بگم که اینکه ما فکر کنیم که کودک و نوجوان امروز رو میشناسیم یه بحثه، اینکه واقعا کودک و نوجوان امروز رو بشناسیم یه بحث دیگه است که حالا بحث درازی است. ولی دمت گرم که به یاد ما آوردی کامبوزیا پرتوی، به یاد ما آوردی فیلم گلنار رو، و یه یادی هم بکنیم از رسول صدرعاملی و کیومرث پوررحمت که در هفته گذشته زادروزشون بود. نشه یه روز دیگه مثلا خدای نکرده ما اینا رو نداشته باشیم، بخوایم بیایم خاطره بازی کنیم، تو هفته های بعد بیایم سراغ آدمایی که تولدشونه اگه
من موافقی. آره حتما، ولی امیدوارم که این نازنینان هم قدر خودشون رو بیشتر بدونن، حداقل کاری نکنن که نوستالژی های ما خراب بشه.
ان شاء الله. آقای باستانی دمتون گرم باشه.
خیلی مخلصیم.
خیلی متشکرم.
گلنار مثل گلی بود که گفتم پرپر گشته، شکر خدا دوباره به ده ما برگشت.
گلنار خانم، کجا میری؟ وایسا. ما قاضی آیم چشمه آب بیارم. زودی میام. پس یاد دیر نکنی ها. توی این تنگ غروب بیبی دلوا پس میشه قش میکنه.
تو حالا تنگ غروب. خب مخورتم بیبی جون کنشون.
بردون کنیم دل رو چراغون کنیم، نور چشمونم چراغ خونم.
نار مثل گلی بود که با پن 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 گشته، شده خدا دوباره به ده ما برگشته. حسابم داشتی، نه تو پنج نه چنگال داشتی، و نه چنگ با فکر و هوش و تدبیر ده ها شدی مدردی.
بله، دم اسماعیل خان باستانی گرم که خاطره بازی کرد برامون، ما رو برد به قدیم ترا، و انشالله که عزیزان نسل جدید تر هم اگر خوششون اومد، اگر این قلاب گیر کرد، یه سری بزنن این فیلم رو تماشا کنن. به نظرم خالی از لطف نیست. روح کامبوزیا پرتوی عزیز هم شاد، تلاش میکنیم در نمای نقلی باز همین مسیر رو پی بگیریم. اما بریم سراغ پرونده هفتمون در نمای نقلی. نمای نقره‌ای رو میشنوید. عنوان پرونده این هفتمون دستمزدهای نجومی بازیگران غیر نجومیه و میخواییم در مورد ماجرای دستمزد بازیگران صحبت بکنیم و اینکه اساساً چقدر مهمه، چقدر حق داریم در مورد صحبت بکنیم، چقدر این سازوکار مشخص و مدونی دارد و بحث‌های از این دست. محمد صابری عزیز سلام، طرح موضوع پرونده با خودت محمد جان.
سلام و عرض ادب دارم محمد رضا جان، خدا قوت و چه حسرتی که این هفته در کنارت نیستم.
خسته جشنواره حقیقت نباشی، میدونم که اونجا درگیری و برها یه جای دیگه داری به سینما خدمت میکنی.
قرون شما دعوتون خالی، البته که جشنواره الان فضاش مجازی و امیدوارم اونایی که فیلم بازه حرفه‌ای‌ان فرصت کرده باشن آنلاین کارا رو دنبال کنن. اما من حداکثر استفاده رو بکنم از این تایمی که هستم در کنارت و بخوام یک مقدمه ای رو بگم. این موضوع دستمزدها که اساسا ماهیتش هم ماهیت جذابه، یعنی همیشه این که کی چقدر در میاره، کی چقدر پول میگیره و اینها، یکی از تمای جذاب تو همه حوزه هاست. منتها این جذابشه که سمت مخاطبه، یعنی مخاطب احتمالاً این کنجکاویه رو داره، همیشه هم دنبال میکنه، شاید سری هم چرکه میندازه که چقدر در میارن اینها، چقدر چی میکنن. این وچه ماجرا میخوام بگم امروز موضوعمون نیست. ما اتفاقا میخوایم بریم این ور ماجرا، یعنی یه مقدار زاویه دوربین رو ببریم سمت سنف و اینکه چه اتفاقی داره میفته که ماجرای دستمزد تبدیل به یک بحران میتونه بشه در یک سنف. و وقتی داریم در مورد سینما صحبت میکنیم و وقتی در مورد بحرانی به اسم بحران دستمزد صحبت میکنیم، وقتی در زیر شاخه اون در مورد خلأهایی مثل قرارداد چیپ صحبت میکنیم که نزدیک به یک دهه هست حرف و حدیثش هست، سنف بازیگران مشخصا خیلی وقته که پیگیرش هست ولی هیچ موقع به سرانجام مطلوب نرسیده، همه این قصه ها که خیلی خود پیرنگ های متفاوت دیگه هم میشه کنارش پیگیری کرد، تهش میرسه به یک عدم تعادل، عدم توازن. و اون چیزی که مهم میکنه این سوژه رو اینه که چه میشه که ماجرای دستمزدها به جایی میرسه که نه فقط در سینما و پروژه های سینمایی که به واسطه طرح موضوع دستمزدهای کلان، دستمزدهای میلیاردی حاشیه ساز میشن و به نقطه مطلوب نمیرسند، ما پیرو اون در سریال سازی شبکه خانگی این بحران رو شاهدیم که اتفاقا بعضی از تحلیلگران معتقدن که همین ماجرای شبکه خانگی خیلی تأثیر داشته در تشدید این بحران. و حالا نمونه های متأخر هم که متأسفانه به رسانه ملی هم کشیده. درست. و ما تو همین یکی دو هفته اخیر حذف بازیگر نقش یک یک سریالی رو داشتیم که سه فصلش پخش شده، فصل چهارش در شرف تولیده، بازیگر نقش یکش به دلیل درخواست نامتعارف مالی حذف میشه از طرف تهیه کننده، که اتفاق خوبی بود. دم سعید سعدی گرم، لااقل از این زاویه که یه جایی نقطه گذاری سر این جریان که اینجا بالاخره یه سقفی باید تعیین بشه. منتها آدم نمیتونه یه قدم عقب سر رو نبینه و این حسرت رو نادیده بگیره که چرا بازیگر نوظهوری که اتفاقا در مسیر درخشش هست تن به این بازی میده، تن به این جریان میده، تن به این وسوسه میده و اینطور خودش رو با کارنامه‌اش دچار حاشیه میکنه. یا پروژه‌ای که خیلی جدی‌تر، حالا همه به صورت جسته گریخته جریان، این پروژه پایتخت که باز همین حرف و حدیث‌ها در موردش هست، هر چند به صورت رسمی هنوز هیچ منبعی تایید یا تکذیب نکرده، منتها اون داستانی که وجود داره اینه که حتی دستمزد بازیگری برای بازیگرهای اصلی سریالی در حد اعتبار پایتخت هم میتونه حاشیه ساز بشه و حتی تولید رو دست انداز مواجه بکنه.
محمد، اون سریالی که آقای سعدی گفتی این کارو کرده، اسم بازیگر و اسم سریال رو بگو.
بله، آقای حساری در بچه مهندس این اتفاق برش افتاد که بازیگر جایگزین هم معرفی شد و صراحتا هم اعلام شد. یعنی کاری که آقای سعدی کرد به نظرم هرچند یه ذره شاید نامتعارف بود در فضای تولید سریال تلویزیون و حتی تولید پروژه های سینمایی شبکه خانگی، منتها نقطه آغاز یک شفافیته.
یعنی همونقدر که بازیگر حق داره یه عددی رو اعلام کنه، تهیه کننده هم حق داره قبول نکنه و حذفش کنه دیگه.
و اگر تهیه کننده قبول کرد، نمیتونه بعدم بره غور بزنه که چرا فضای تولید ما به این سمت رفته. نقش کلیدی تهیه کننده ها در بحران دستمزد رو به هیچ عنوان نمیشه نادیده گرفت. من خاطرم هست با علی دهکردی صحبت میکردم یه زمانی در مورد همین سوژه و این رو اون مطرح میکرد، میگفت اوکی، ما صنف بازیگرا حتما باید ساماندهی داشته باشیم، حتما باید قرارداد تیتر رو برسونیم به تنظیمش و و و منتها فراموش نکنید اگر بازیگری دستمزد میلیاردی میگیره، یک سوی داستان اینه که تهیه کننده ای دستمزد میلیاردی داده است و این وجه رو نمیشه نادیده گرفت. ما یک بخشی که ضرر کردیم در فضای تهیه کنندگی و ضریب داد به این حاشیه، جایی بود که عده‌ای به عنوان سرمایه بیار ردای تهیه کنندگی تنشون کردن و این آسیبی رو، نقطه شروع آسیبی بود که هنوزم دامنگیر سینما ایرانه. ما پروژه هایی رو داشتیم، یادمون نره بالاخره هرچند نام تهیه کننده معتبری مثل رضا میرکریمی پای کار بود و کمال تبریزی کار رو کارگردانی کرد، منتها تراکم چهره های حاضر توی اون پروژه، حواشی دستمزدی که مطرح شد، همه و همش
ما همه با هم هستیم.
بله، گره خود به یک اس که اون اس سرمایه بیار بود در سینما ایران. چند پروژه دیگر رو هم دچار حاشیه کرد و الان هم معلومه کجاست و نه معلومه چه میکنه و حتی یکی از پروژه تلویزیونی رو هم با حاشیه مواجه کرد. این ماجرا به نظرم حتما باید همه ابعادش همزمان مورد بررسی قرار بگیره و امروز هم به نظرم ترکیبتون خدا غلامرضا موسوی از اون آدمایی که خیلی حرف داره در این موضوع، بله، در آسیب شناسی این ماجرا و خیلی منم کنجکاوم که بشنوم حرفای داغش و همیشه خوب و سریع صحبت میکنه. این ماجرا رو حتما باید حواسمون باشه که هر سه وجه ماجرا باید همزمان یک مدیریتی داشته باشن، بله. یعنی تولیدات سینمایی، تولیدات شبکه خانگی که بسیار در مزان اتهام هستن و باید شفافسازی جدی در موردش صحبت صورت بگیره، بله. و سرانجام هم رسانه ملی. فراموش نکنید که رسانه ملی بخشی از آسیبی که در فرآیند تولید سریال ها مجموع نمایشیش دیده به دلیل همین بوده که زیر سایه این حواشی قرار گرفته. برخی از ستاره ها، برخی از بازیگران رو به دلیل همین ملاحظات و به دلیل همین انتظارات نامتعارف از حضورشون در قاب تلویزیون محروم شدیم و این اتفاق خوبی نیست.
بله، ما تشکر میکنم از جناب آقای غلامرضا موسوی عزیز، تهیه کننده سینما، که با صبر پشت خط منتظر موندن تا محمد طرح موضوع رو بکنه. محمد جان، اگر جنبندی تو اعلام بکنی، ما میریم سراغ آقای موسوی عزیز که لطف کردن پشت خط با ما همراه هستن.
بسیار عالی، من هم سلام و ارادت هم رو عرض میکنم خدمت آقای موسوی، منتظر هستم که بشنوم صحبتشون رو. فقط به عنوان جنبندی، مهمترین نکته اینه که فراموش نکنیم این اتفاق و این بحران، بحرانیه که در دل صنف باید مدیریت بشه و انتظار این که نگاه پلیسی به ماجرا باشه، نگاه انتظامی و از بیرون به ماجرا باشه، یک انتظار نابجاییه و برای همینه که میگم کاراکترهای، شخصیتهای مثل آقای موسوی که امروز در صنف تهیه کنندگان هم حضور دارن به عنوان که صنف مؤثر در این ماجرای دستمزدها، خیلی میتونه تاثیرگذارتر و کلیدی باشه نظراتشون تا افرادی که شاید از بیرون خانواده سینما بخوان تصمیم گیری بکنن.
زنده باد محمد صابری عزیزم، ازت متشکرم، اینجا ازت خدافظی میکنم.
بزرگواری، من خوشحال شدم که چند دقیقه فرصت شد همراه شدم.
قربانت، سرت سلامت باشه برادر. قربون شما، خدا نگهدار. جناب آقای موسوی عزیز، من عرض ارادت دارم خدمتتون و تشکر مضاعف میکنم که لطف کردید، حوصله کردید، منتظر ماندین، خیلی خوش اومدین به نمای نقره ای ارادت دارم.
سلام، شب شما بخیر، شب شنوندگان خوب رادیو بخیر و ان شاء الله که این بلاهای ناگهانی و جمله این مرض پدر سوخته آیه جوری خدا خلاصه شر مردم نمیشه، مردم رو از شرش راحت کنه انشالله
که سر شما هم سلامت باشه. آیه موسوی ممنون که باز هم با ما همراهید. من میخوام برم سر اصل مطلب. شما به عنوان یک تهیه کننده استخون خرد کرده ریشه دار در سینما ایران و تصمیماتی که خب به هر حال شما میگیرین تصمیمات تاثیرگذاری در حوزه سینماست، بفرمایید که از اساس شما با ماجرای دستمزد نجومی و اینا چه جوری، یعنی فکر میکنین اساسا چیز تحت این عنوان وجود داره یا نه بازیگرا حق دارن هر چقدر دلشون میخواد پول بگیرن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هر چه حضورتون همونجور که میدونید هر فیلم یه بودجه ای داره و این بودجه معمولا تو سیستم باید درصدهای خاص خودش رو داشته باشه. مثلا برای یک فیلم سینمایی ما 25-30% معمولا بودجه میذاریم. حالا تصور بفرمایید که
30% برای بازیگر استاد
جان؟ نه بله برای کل بازیگر
30% برای بازیگر.
بنابراین اون تصور بفرمایید آقا یا خانم محترمی تشریف میارن و به هر دلیلی از تهیه کننده دستمزدی رو مطالبه میکنن که مجموع از این درصد میتونه خیلی خیلی بیشتر باشه.
بله.
و طبیعتا اینجا دو سه تا اتفاق میفته. یک، بازیگران دیگه رو قاعدتا باید از دستمزدهای کمتر بهشون بدن، یعنی اینجا حق و حقوق دیگران در حقیقت ضایع میشه. در حقیقت اون وقت تهیه کننده که این کار رو میکنه و کارش البته مورد پسند من نیست، باعث میشه که از عوامل فنی فیلم دستمزدشون بزنه. ببینید در حقیقت این تعداد آدمایی که دستمزدهای به اصطلاح بیش از حقشون دریافت میکنن باعث میشن که حق و حقوق دیگران ضایع بشه. برای اینکه شما بودجتون رو، بودجه بادآورده‌ای که نیستش، به هر حال برای فیلم مثلا 3 میلیارد 4 میلیارد 5 میلیارد تومان بودجه گذاشتید، بعد با فلان بازیگر صحبت میکنید به دلیلی که نیاز است یا فکر میکنید که او میتواند در فروش فیلم موثر باشه.
آقای موسوی ممکنه یه بازیگر بیاد بگه که من سهم من و حضور من توی فروش فیلم و ارزش حضور من خیلی بیشتر از 30%. شما به اون چه جوابی میدید؟
من فکر میکنم این آدم دستمزدش رو بذاره تو فیلم.
یعنی از سهم فروش فیلم پول بگیره؟
بله. ببینید تو خارج از کشورم که بحث میشه اینجوری نیستش که وقتی میگن آقای تام کروز مثلا 20 میلیون دلار میگیره کش بهش 20 میلیون دلار میدن، درصدی از فیلم رو شریک میشه، بخشی از فیلم رو شریک میشه و طبیعتاً اینجاست که باید موضوع مورد بررسی قرار.
خب الان مثلا ما بازیگرایی مثل رضا عطاران، حمید فرخ‌نژاد و خیلی دیگه که شما بهتر می‌دونید داریم که بر مبنای همین قاعده قرارداد می‌بندن، ولی باز هم دستمزدی که می‌گیرن مسئله ساز میشه و حاشیه ساز و میگن آقا چرا انقدر دستمزد؟
اگه بخوام خیلی اسمم نمی‌برم ولی صراحتاً بگم،
حالا سریع بگین بیشتر کمک می‌کنه.
حالا اسپوردن یه خورده چیز میشه، ولی
واقعاً استثنا
جز اون آدمایی که توی حرفت اونجایی که من اطلاع دارم مراعات میکنه.
بله.
یعنی مسئله رو خودش میدونه، دستمزدش رو هم دوری میگیره که به نقدینگی آسیب نمیتونه و درصدی از سهم رو به عنوان شریک میشه تو فیلم.
بله.
کاری که شاید همکاران خارج از کشورش هم انجام میدن.
بله.
اما برخی دیگه یک دو رقابت دارن، یعنی میخوان با گرفتن دستمزد بالا در حقیقت برای خودشون وجهه‌ای بیان. ببینید بسیاری از این آدمایی که دستمزدهای بالا گرفتن فیلماشون رو یه نگاه بکنید، اکثرا مخاطب تحویلشون نگرفته، در حقیقت نرفته بدید بخره. به هر حال وقتی شما به یک به اصطلاح استار یا به قول چیز سوپر استار دستمزدی میدید، باید این بزرگوار بتونه حداقل دستمزد خودش رو به قدرش تماشاچی جذب کنه. یعنی اکثرا شما نگاه میکنید میبینید اینا شکست خوردن. یکی از بامزه ترین اتفاقایی که تو سینمای عزیز ما رخ میده اینه که طرف شکست میخوره و بعد فیلم بعدیش میاد باز دستمزدشو میبره بالا.
آقای موسوی یه نکته پیش اومده توی دوره‌ای، شما اگر فکر میکنید لازم اصلاح بفرمایید، توی دوره‌ای این ماجرای بازیگر سالاری مد شد، یعنی اون سرمایه گذار یا سرمایه بیاری که به هر حال می آورد پول و وسط می گفت آقا من می خوام یه فیلم بسازم فلان بازیگر خانم یا آقا توش بازی کنه، بعد چون تازگی داشت فیلم‌ها اکران می‌شد، مخاطب به واسطه اون چهره می‌رفت بلیط و می‌خرید فیلم رو می‌دید. ولی برای بار سوم و چهارم دیگه دست فیلمساز رو شده بود و دیگه اون فرمول کار نمی‌کرد. الان دیگه نه اون سرمایه برمیگرده نه بازیگره اونقدر برد داره که بخواد اون اتفاق رو رقم بزنه. الان ماجرا اینه که شما توی صنف به عنوان در واقع یکی از کسایی که کار صنفی رو بهش اعتقاد دارید و درش دارید فعالیت میکنید تو صنف تهیه کنندگان، چه کار میشه کرد برای اینکه فلان تهیه کننده یا فلان آدم این که یه سرمایه گذار میبینه و چشاش شبیه دلار میشه هیجان زده نشه و اصول و قواعد حرفه‌ای رو زیر پا بذاره؟ اساسا این کاری میشه براش کرد؟
بله. ببینید اولا دو تا مشکل پیش اومد. اون اشاره که به سرمایه گذارهایی کردید که بازیگرانی رو آوردن و طبیعتاً پولهای کذاف هم دادن، دقیقاً پولاشون پولهایی بود که اصطلاحاً پول سالم نبود.
بله.
اگه من نگم داشتن پول شویی میکردن. یه نکترم من آقای مقدسیان عرض کنم که ببینید برخی موارد گفته میشه مگه سینما همش چقدر هست؟ بعد میگن آقا 250 میلیارد تومان مثلا گردش مالی سینما هستش. آقا این در مبره پولشویی چیست و چیست و چیست؟ فارغ از دوستان متوجه این موضوع نیستن که طرف میاد با اسم در کردن به اصطلاح شهرت برای خودش و برای پولشویی داره امکانات فراهم میکنه. یعنی بله اون پولی که اون برای فلان سریال داده مثلا 20 میلیارد تومان پول نیست اصلا. اما با این 20 میلیارد تومان به اندازه چندین میلیارد برای خودش اسم و رسم در حقیقت تبلیغ میکنه، خیلی ساده بگم شهرت پیدا میکنه و با این شهرتی که اون وقت به بانک ها مراجعه میکنه. ببینید مردم که همه آدم ها و همه بانک ها و همه کارکنان کار اقتصادی میکنن که نمیدونن فلان سریال که مثلا 15 میلیارد هزینه شده قسمت اولش 3 میلیارد ضرر داده، بعد قسمت دو ساخته شده که به نوعی دیگه ضرر داده. چرا این هزینه شده؟ برای که داره جای دیگه پول در میاره. یک، پولش پول سالم نیست. دو، پولی نیستش که به اصطلاح ما با کت یمین به وجود اومده باشه، در حقیقت به دست اومده باشه. یعنی پولی نیست که با زحمت و عرق به اصطلاح جبین یا فکری به وجود اومده باشه. این آدم ها تو پول دادن طبیعتا خسارت نمی کنن، چون اصلا مسئله شون توی این بخش که وارد میشن سریال یا فیلم سینمایی اساسا هدفشون پول در آوردن نیست.
یعنی اصلا هدفشون نیست که یه اثری تولید کنن که بفروشه که بعد پول اولیه‌شون برگرده یه سودی هم بکنن. هدفشون چیز دیگری است.
بحث اقتصادی ندارن. بحث حالا البته اگه بفروشه بعدشون نمیاد، ولی واقعیت اینه اساسا دنبال این اومدن که خودشون رو مطرح کنن.
بله.
با مطرح کردن و سر و صدا رو انداختن، ببینید دیویدیاش رو برمی‌دارن برای 2000 تا رئیس بانک و رفیق و آدمای اقتصادی میفرستن.
بله.
این کار طبیعتا توسط تهیه کننده معمولی نمیشه. امکان داره برای دار تا دوستش هم دیویدی رو بده یا دعوتش کنه سینما.
بله.
اصل قضیه از اینجا شروع میشه.
خب آقای موسوی، الان ما اینا رو، اینایی که شما میگین و دمتون هم گرم که اینقدر شفاف میگین، احتمالاً مخاطبین هم میدونن، الان یه ذره واضح‌تر متوجه شدن. از اساس چه میتوان کرد؟ آیا میتونیم بگیم آقا صنف سینما، خانه سینما، صنف تهیه کنندگان، هر جایی که به این صنف برمیگرده، یعنی خانواده سینما خودش بتونه با یک تصمیمی این آسیب رو مدیریت بکنه، یا نه باید از اساس رها کنیم بگیم هر کی هر چقدر پول تونست از هر جا گرفت بگیره مفت چنگش، یا نمیدونم قوه قضاییه بیاد وسط؟ چی کار باید کرد که این قضیه حل بشه؟
ببینید اولا که نه، من با دخالت همون جوری که آقای صابری عزیزم گفتن، هر کسی از بیرون سینما مخالفم. ما خودمون اهالی سینما مشکل رو میتونیم حل کنیم، میدونیم مشکل چیه و باید بریم حلش کنیم. دو سه تا نکته وجود داره که اگر توجه کنید ببینید، راست میگه آقای صابری، اشاره‌ای داشت که معمولا خود تهیه کننده هستش که داره پول اضافه میده. یعنی اگر من به عنوان یه تهیه کننده حرفه‌ای پول اضافه‌ای به یک بازیگری که حقش نیست پول رو بدم، طبیعتا نمیتونه این دستمزد افزایش پیدا کنه.
احسن.
من یکی از دوستانی که اتفاقا آقای صابری دو نفر بودن، یکی رو اسپورت یا خودتون، خیلی بامزه بود. من این آدم رو، خب بازیگر بسیار خوبی هستش، یه زمانی توی این قصه بالا بردن دستمزد قبل از همه اینا، در حقیقت متاسفانه سازمان صدا و سیما و تلویزیون نقش منفی داشت که ما این رو البته گفتیم و بعدها رفت